بله، خیلی ممنونم آقای جوادزاده گرامی که این وقت و رادیو عصر جدید در اختیار من گذاشت. خیلی خوشحالم که در خدمت مخاطبین عزیز رادیو عصر جدید هستم. امروز 22 اردیبهشت ماه 1402 هستش که برابر با 12 ماه می 2023 هستش. ما دوران جالبی رو پشت سر گذاشتیم. نزدیک به 8 ماه هستش که دیگه همین چند روز آینده میشه 8 ماهی که در این جنبشی که در عرضم به خدمت شما شهریور 1401 شروع شد هستیم و میبینیم که جوان ها سفت وایستادن، مثل هر کنش اجتماعی دیگه‌ای بالا و پایین داره. خوشبختانه برعکس کنش های اجتماعی که در گذشته داشتیم سالیان پیش قبل از انقلاب الکترونیک، کنش ها فقط مربوط به خیابون نیست، بلکه در خیابون های حقیقی، بلکه در خیابون های مجازی هم این کنش ها ادامه پیدا کرده و این جای بسیار خوشحالی هستش. اشکالی که پیش اومده برای ضد انقلاب، اشکالی که پیش اومده واسه کسانی که انقلاب به ضررشون هست، اشکالی که پیش اومده برای اون قدرت‌ها هست، قدرت‌های داخلی، خارجی، غربی، شرقی، دولتی و غیر دولتی، که یه خود اگه فکر بکنیم زیاد درکش مشکل نیست که هیچ کدوم، واقعا هیچ کدوم دلشون نمیخواد تو ایران یک نظام مردم سالار باشه، یک دموکراسی واقعا جاگیر و پاگیر بشه در اون منطقه، برای اینه که دموکراسی هم یک حالت ساری داره، مصری داره و به کشورهای سایر کشورهای منطقه و بقیه دنیا میتونه سرایت بکنه، همونجور که در ملی شدن صنعت نفت اونجور قدرت ها به تکاپو افتادن تا کودتا کردن علیه دکتر محمد مصدق. الانم جالب بود برام که یه مرتبه یکی از این کسانی که متاسفانه به نظر میاد امکاناتش و تخصصش رو در اختیار یک طیف خاصی که کاملا مشخصه که رانت رسانه‌ای داره به قدرت‌های خارجی، پشتیبانیش میکنن و رسانه‌هایی که دارن، و اومده یک ویدیو کلیپ منتشر کرده با عنوان یک 57 شرمنده و پشیمان، و این رو در مورد یک هموطن عزیزی که خواننده‌ای بوده و جدیداً فوت کرده در اون رابطه منتشر کرده. وقتی که آدم کنجکاو میشه میره نگاه میکنه میبینه که واقعا چقدر بی ربطه، واقعا میبینه که آدم اینا لازم دیدن که دوباره فتیله های آتش جنگ روانی رو علیه انقلاب بکشن بالا، فتیله هاشو و اون شعله هاشو شعله ورتر کنن، چرا که خودشون رو در خطر میبینن، چرا که هرچه در توان داشتن ظرف این 40 چند سال و قبل از اون حتی برای ساختن یک بدیل وابسته، برای این که میدونستن آقای محمد رضای پهلوی نااستوار هست پایه‌هاش، حتی در اون موقع یک بدیل وابسته رو میخواستن راه بندازن و بندازن به جون مردم ایران، اون موقع نپذیرفت فرهنگ ایرانی و الان هم نپذیرفته و از این بهتر نتونستن درست بکنن که میاد توییت گیت رو را میندازه، وکالت گیت رو را میندازه، عرضم به خدمت شما همبستگی گیت رو را میندازه، اصلا مثل یک محک شده. هر کسی که میره نزدیک آقای پهلوی مثل یک محک یه مرتبه مشخص میشه که واقعا چقدر این در دل مردم جا داره و اگرم جا داشته چجور واقعا مجبوره یا دوری بکنه بیاد بیرون، یا اینکه هرچه بیشتر منزوی‌تر و حتی منفورتر بشه توسط مردم. آنچه که در مورد این همبستگی گیت و اون منشور گیت و اون چیزهایی که دور و برش رفت، یکی 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 رفتن جدا شدن و تبرع جستن از اون. خب حالا این انقلابی که ما رو وارد، ما رو که دنیا رو وارد یک عرصه جدیدی کرد واقعا در تاریخ معاصر، ببینیم که چرا باهاش باید بجنگن. عرض کردم جنگ روانی چرا باید باهاش بجنگن. گفتن انقلاب ایران، یه چیزی که زیاد ازش ذکر میکردن، انقلاب اسلامی ایران. سه تا کلمه است: انقلاب، اسلام، ایران. هر ستا رو سعی کردن تخریبش بکنن. از آخریش بیایم ایران. ایرانو میگفتن ایرونیا اصلا آدمای پلیدین، آدمای پستین، آدمای دزدهیزین، آدمای دروغ. یک یادم میاد چندین سال پیش یک ایمیل زنجیره‌ای رو از یک نویسنده‌ای که 50 و چند تا اگه درست یادم بیاد بدیهای ایرانیا رو شمرده بود. حالا اون شخص مشکل روانی داشت، بعدش هم خودکشی کرد یا چطور، اینا عواملی هستش که بایستی که با توجه به مباحثی که با هم دیگه با شما هم داشتیم در مورد وجدان احساسی روانی، اون رو از اون منظر میشه به اصطلاح بررسی کرد و بسیار مهمه هستش که انجام بشه. پس اون ایران و ایرانیت رو باید تخریب کنن و هنوزم دارن میکنن. اون عرضم به خدمت شما اسلام رو باید تخریب بکنن، به طوری که اسلام ستیزی یک سکه رایج در جنگ روانی شده، اسلحه رایج در جنگ روانی شده در سراسر دنیا و متاسفانه می‌بینیم که بعضی از ایرانی‌ها بازی خوردن و خودشون رو به اصطلاح جزو اون طیف می‌بینن، به خاطر اینه که خیلی هم چیز بدیهیه به لحاظ باز دوباره احساس وجدان احساسی روانی که بهش نگاه بکنید میبینید که اون اتفاقی که افتاد واسه ایرانیا بعد از انقلاب بخواد هر چیزی رو که مربوط به اون انقلاب باشه رو باهاش بجنگن و ستیز داشته باشن. و اون ما رو میبره به سومین لغت، انقلاب، که چجور بایستی تمهیداتی اجرا میشد که ایرانی ها، نه تنها ایرانی ها بلکه مردم منطقه، مردم دنیا از انقلاب بهراسن، بترسن. آنچه که در پزشکی اورژن یا انزجار بهش گفته میشه. پزشکی رو گفتم چرا؟ یه مثالی براتون میزنم. اینا همه چیزای به اصطلاح روش کار شده است. مثال یک ملموس، یک هموطن عزیزی مراجعه داشت و ایشون فرمودن که من یکی از غذاهایی رو که بسیار تمام عمرم مورد علاقم بود دیگه حالا متنفرم ازش. گفتم که آخه چطور، چی بوده جریان، چرا فکر میکنی نمیسازه بهت و مریض میشی، اذیت میشی؟ به این شکایت بالینیش به این ترتیب بود. گفتش که بله، یه روز این غذا رو من خوردم و به اصطلاح آپاندیسم ترکید و خیلی مریض شدم و درد و استفراغ و ناراحتی و منو بردن مریض خونه و بعد از آزمایشات زیاد که همش این درد رو باید تحمل میکردم، بالاخره اون آپاندیس منو در آوردن. دیگه از اون موقع به بعد من از اون غذای خوشمزه متنفرم، منزجرم، اصلا بوشو میشنوم حالم بد میشه. اون آپاندیسیتی که اون ایشون داشتهش، اون به اصطلاح به قول خودش ترکیدن آپاندیسش، هیچ ارتباطی به اون غذا نداشته، چرا که میلیون ها آدم اون غذا رو دارن میخورن و آپاندیسشون نمیترکه. یک به اصطلاح حادثه‌ای بود، یک اتفاقی بود که میتونست هر غذای دیگه‌ای رو خورده باشه و دچار اون ناراحتی بشه، اتفاقا اون غذای خاص رو خورده بود که بسیار قبلا مورد علاقش بود و مصادف شد با به اصطلاح آپاندیسیت که میتونست اصلا کاملا ناشتا باشه بدون اینکه هیچ غذایی خورده باشه، این التهاب و عفونت آپاندیس رو پیدا کرده باشه، ولی اون اثر روحی روانی رو در این شخص گذاشته بود. حالا داستان انقلاب هم همون شکل هستش. انقلاب مثل اون غذای خوشمزه است و ضد انقلاب اون آپاندیسیت ترکیده عفونیه که چرک در تمام شکم اون مریض و تمام به اصطلاح بقیه جاهای مریض، خونش و این حرفا رو دچار آلودگی و عفونت کرده. اون ضد انقلاب بود و به خوبی تونستن قدرت‌های داخلی، خارجی، غربی، شرقی، دولتی، غیر دولتی، این رو در ذهن مردم جابجا بکنن. یعنی بگن که نه، این همینه که می‌بینی که اینا اومدن سر کار و این جنایت‌ها رو دارن انجام میدن، این هستش که انقلابه. این نکته را اگه یه خورده بهش فکر بکنیم میبینیم که این دهه 80 ها که اومدن توی خیابون و پرچمدار عرض شود که این جنبش جدید شدن، اینها به خاطر سنشون اون دهه 60 رو تجربه نکردن، اون فاجعه ملی جنایت علیه بشریت در که اوجش در تابستان 1367 بود و اینا هیچ ایده‌ای نه اصلا تجربه نکردن، شاید بسیارشون حتی نشنیدن. و قبل از اون که اگه بریم اون اعدام‌هایی که از روی پشتبون اون مدرسه که آقای خمینی توش بود به اصطلاح شروع شد رو اینا تجربه نکردن. اینها میان توی خیابون خودجوش، خودانگیخته، در استقلال، در آزادی و میگن شعار داخل خیابون ها بهش نگین اعتراض، اسمش شده انقلاب. یعنی چی؟ یعنی انسان جوانه که حالا از دهه 80 هم هی داره بیشتر و بیشتر میشه، به طبقات و سنای دهه های بیشتری هم داره سرایت میکنه، منقلب شده. انقلاب چیز عجیب و غریبی نیست، الان از انقلاب دیجیتال صحبت کردیم. آیا همون زمان انقلاب 57 این چیزایی که الان در اختیار ما بود بود؟ حتی ماشین فکس نوآور هم نبود که دیگه یه چیز روتین معمولی، دیگه الان هم دیگه چیز شده، تقریبا تاریخی شده این وسایل دیگه که در اختیار هست به خاطر این انقلاب دیجیتال، اصلا دنیا رو وارد یک عرصه دیگه ای کرده. خب این پس انقلاب لفظ بدی نیست. این اصلاح طلب ها هم اومدن از همون جنگ روانی استفاده کردن و ترسوندن مردم رو از انقلاب. الان بسیاریشون خودشون متوجه شدن که نه، این روششون اشتباه بود. دود تخریب انقلاب، دود اینه که در واقع خودشون رو تبدیل کردن به یک سربازی در جنگ روانی، در یکی از جبهه های جنگ روانی قدرت ها علیه ما مردم. دودش به چشم خودشون هم رفت، بسیارشون حذف شدن، بسیارشون منزوی شدن، بسیارشون کشته شدن، بسیارشون زندانی شدن یا هنوزم زندانی هستن. پس نسل جوان که اون اطلاعاتی امنیتی که سربازجو هستش و چقدر در به اصطلاح تجربه این آقا گفتن فایل صوتیش افشا شده بود، گفتش که من نه زبون اینا رو میفهمم که تو خیابونن، نه اینا زبون منو میفهمن. زبون اونها چیه؟ اینا زبونشون زبون انقلابه، به معنای نه اونی که تو سعی کردی حقنه بکنی به مردم ایران و مردم منطقه و مردم دنیا، بلکه به معنای صلح، به معنای دوستی، به معنای خشونت زدایی، به معنای منقلب شدن. همونطور که علم و دانش منقلب شد، از کاغذ و عرض شود که اینجور چیزا منقلب شد و تبدیل به ارتباطات دیجیتال و رسانه‌ای و کامپیوتری و اینترنتی و اینها شده که الان داریم بهره‌مند هستیم ازش، در ذهن و قلب و روح و دل مردم ایران هم انقلابی به وجود اومد. انقلابی به وجود اومد که یکی از بزرگترین عاملاش خود محمد رضای پهلوی بود. اخیراً خاطرات آقای اردشیر زاهدی که یکی از به اصطلاح افراد بسیار مؤثری بود در رژیم ولایت مطلقه پهلوی، اونها در تاریخ شفاهی ایران با دانشگاه هاروارد آقای لاجوردی اونا رو وصیت کرده بود که بعد از مرگش منتشر بشه، جدیداً منتشر شده. میبینیم که حتی ایشون هم بعد از گذشت چند دهه از انقلاب 1357 چه نظر منفی داره نسبت به پهلوی و شرکا و اینه که اونا خودشون باعث این انقلاب شدن، و چه نظر منفی داره راجع به این آقای رضای پهلوی و اینی که از به اصطلاح مثل مجاهدا هستن که اون از به گفته ایشون از عربستان پول میگیره، اون یکی از نمیدونم آمریکا پول میگیره و اینا رو واضح و روشن این آقای زاهدی در مصاحبه هاش گفته. این انقلاب همون انقلابی بود که بایستی که با جنگ روانی تبدیل میشد جاش به ضد انقلاب. یکی از چطور این کار انجام شد؟ با بحران‌ها. یکی از اولین بحران‌ها و بزرگترین بحران، بحران گروگانگیری بود. حالا گروگانگیرها می‌بینیم که با ترس و لرز دارن یه چیزایی رو میگن و به خصوص در مورد کودتای خرداد 1360 میگن که ما در مورد آقای بنی صدر بد کردیم. می‌بینیم که آقای صدام حسین طلبکار شده بود از کشورهای خلیج که من به ایران حمله کردم، موج‌های انقلاب ایران رو که میومد به سمت کشورهای منطقه برگردوندم از کشورهای شما. درست همون موج انقلابی که در تمام دنیا داشت پخش میشد توسط آقای چرچیل، توسط کودتای عملیات آژاکس در مرداد 1332، موج‌های اون انقلاب هم برگردونده شد تا قدرت‌ها بتونن بازم سرکار بمونن و علیه مردم این سیاست‌هایی رو که شاهدش بودیم رو بتونن ادامه بدن. حالا عرض کردم دنیا وارد یک عرصه جدیدی شده. الان باز یه چیز دیگه ای رو که متاسفانه شاهدش بودیم، قتل دولتی هموطنان عزیزمون آقای یوسف مهرداد و آقای صدرالله فاضلی زارع به عنوان سب و نبی. یک آقایی هم اومده گفته که اصلا همچی چیزی هم نداریم در زنده قرآن. اون آقا هم اومده گفته، آقای علی مطهری اومده گفته سب و نبی در هر شرایطی حکم اعدام دارد و این حکم آثار مثبتی دارد. آقای محمود نبویان هم اومده میگه که قبلا اومده گفته که آدمخواری اگر در راه ولایت باشه در حکم 70 سال عبادت است. اسلام احکام آدمخواری را معلوم کرده است. در مورد انقلاب اسلامی گفتیم این اسلام بود مردم را انقلاب کردن. یا همین آقای محمود نبویان گفته کسی که ولایت فقیه را قبول ندارد مرتد، زنش بر اون حرومه و باید اعدامش کرد. حالا در مورد آقای مطهری گفتیم پدر این آقای مطهری جزء معدود کسانی بود که از طرح آقای دکتر ابراهیم یزدی با خبر بود که چطور به اصطلاح انقلاب رو تبدیل به ضد انقلاب کرد و چطور اون پایه های اصلی ضد انقلاب رو مثل سپاه پاسداران، دادگاه های انقلاب، کمیته ها و اون چیزهای دیگه رو بنیانگذاری کرد. خب پس خود انقلاب، حالا در این وقت کمی که من دارم که همه این مطالب رو نمیتونم بهش رسیدگی بکنم، اگر که به سایت من مراجعه بکنید هر کدوم از این کلمات کلیدی مثلا در مورد گوادلوب برید نگاه بکنید، باز دوباره صحبتمون شده بود. گوادلوب به این نتیجه رسیدن که شاه آقای محمد رضای پهلوی رو دیگه نمیشه نگرش داشت، هر جوری که شده باید بریم توی چیز. اون آقای هایزر رو فرستاده بودن که کودتا بکنه، رژیم شاهنشاهی رو نگر داره، اگر که نشد آقای بختیار رو نگر داره که انقلابیون ایران که استقلال و آزادی شعارشون بود اونا نتونن پستلات قدرت رو از اریکه قدرت بندازن، اون رژیم سابق، اون ساختار رو. ولی دیدیم که به خاطر اینه که بدنه رژیم، بدنه قوای مسلح انتظامی نظامی اطلاعاتی شاهنشاهی به سوی مردم آمده بود، اون کودتایی که 21 بهمن قرار بود انجام بشه اصلا ناموضوع شد، اصلا عملی نبود و مردم خیابونها رو در دستشون گرفتن. خب مردم در دستشون گرفتن، هزار جور کارتر و کسان دیگه‌ای که به اصطلاح اون موقع گردانندگان مسائل بسیار مهم دنیا بودن اومدن گفتن که بابا شاه ایران رو ما نبردیم. آقای کارتر مشخصا میگه، میذارم تو پستی که تو سایتم مربوط به این گفتگو هست، سعی میکنم یادم بمونه و بذارمش، ما نبردیم، خود مردمش بردن شاه ایران رو. یه واقعیتیه. در نتیجه باید قدرت ها چاره ای ندارن واسه اینه که مردم فکر انقلاب رو نکنن، واسه اینه که این جنبشی که در واقع یک نوع منقلب شدن هست، عصیان کردن هست به خشونت، ادامه پیدا نکنه، تبدیل به ضد انقلاب باشه، مجبورن این به اصطلاح جنگ روانی رو دوباره ابعادش رو گسترده تر بکنن که انقلاب رو در ذهن مردم به ضد انقلاب معرفی بکنن و در دل مردم از انقلاب بترسونن مردم رو، ترس ایجاد کنن از انقلاب. خیلی چیز بدیهیه، هیچ احتیاج به تحلیل نمیدونم دکترای علوم سیاسی حقوق سیاسی هم نداره، خیلی چیز واضحیه. یک نقشی رو که بیشترین، یک عاملی که بیشترین نقش رو ایفا میکنه اون وجدان احساسی روانی هستش که در مورد اورژن، در مورد انزجار برای شما توضیح دادم که اینا به خوبی تونستن اون سه تا کلمه رو در دل مردم ایران، در درجه اول در افکار عمومی ایرانی ها، در افکار عمومی منطقه و در افکار عمومی دنیا تبدیل بکنن به یک چیز نفرت انگیز، انزجارآور. انقلاب یکیش، اسلام دوتاش، ایران و ایرانیان سومیش. حالا دوباره برگشته، الان میبینیم که توی تمام دنیا، همون سال 1388 هم اینجوری شده بود که در اون جنبش که به خود جنبش سبز معروف شد، چون خودانگیخته بود، منتها با اندیشه راهنمای استقلال و آزادی و خودانگیختگی نبود، میخواست یه قدرتی بره یه قدرت دیگه جاش بیاد، میگفتن رأی من کو، نمیگفتن حق من کو. مردم سراسر دنیا پشت مردم ایران قرار گرفتن، ولی حالا چی میگن؟ برعکس سال 1388 میگن حق من کو، میگن بیا بیرون هموطن حق تو فریاد بزن. این یک انقلابه، این منقلب شدنه، این دوباره خود را یافتنه، این به خود اتکا کردنه، این اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس جمعی و اعتماد به نفس ملی را بازدیدنه، بازیافتنه. ولی الان میبینیم که باز دوباره کسانی که منقلب نشدن ولی متاسفانه رانت رسانه‌ای فراوان در اختیارشون هست، زور، قدرت، خشونت، اینا تو ذهنشون حرف اولو میزنه و قدرت‌های خارجی لازم دارن اینها رو واسه اینه که مردم رو از جنبش و جوشش بیاندازن. اومدن اون، عرض کردم براتون، اون ولایت گیت رو درست کردن و اون منشور گیت و همبستگی گیت رو درست کردن و الانم هیچ چاره ای نداشت که آقا بره تو دیوار ندبه تو سوراخش دعا بذاره، مثل اون کسانی که به خودشون اعتماد ندارن و میرن تو چاه جمکران عریضه میندازن، هیچ فرقی نمیکنه جفتش یکیه، یا به ذریح کاخ سفید دخیل میبندن، بعدم به محض اینی که پاشو میذاره بیرون اعضای پارلمان اسرائیل از فرصت استفاده میکنن و به اصطلاح تجزیه ایران رو راجبش در مورد هموطنان آذری ما، آذربایجان ما، اون جسارت و اون فضولی و اون بی شرمی رو که بعدا مجبور میشن دستیارشون پس بگیرن رو توی به اصطلاح رسانه ها منتشر میکنن. اون هم باز یک انقلابه، ما منقلب شدیم، منظورم البته اون نامه انقلاب نه، واکنش ما مردم به اون انقلاب. بعضی بودن وقتی که امریکا به عراق و افغانستان حمله کرد میگفتن خب بیاد بابا به ما هم حمله بکنه، ما را از شر آخوندها نجات بکنه. این ضد انقلابه، این روی به قدرت پشت به ملته. ولی الان بسیار شعف‌انگیز بود، اشک شوق به چشم آدم میومد که به خصوص در رسانه‌هایی که وابسته نیستن در به اصطلاح به قدرت‌های بزرگ چجور مجبور شدن بازتاب منفی رو پوشش بدن نسبت به این فضولی زیادی که کرده بودن اعضای پارلمان اسرائیل. این انقلابه، انقلابی هستش که نیومدن مردم ایران پشتش بایستن بگن راست میگه، حالا بره نصف ایرانم رفت ولی حالا این آخوندا برن بعدن یه کاریش میکنیم. اون آقام گفته بود راجع به خوزستان، بیاد حالا صدام حمله بکنه به ایران و بعدن حالا یه کاریش میکنیم این آخوندا برن ما خودمون بعدن میدونیم چیکار بکنیم. نه اینطور نیست. اونی که مصدق رو مصدق کرد موازنه منفی بود، یعنی نه سلطگر باش نه سلطبر باش، این یک انقلابه، این یعنی پشت به قدرت. آنه که مصدق رو مصدق کرد موازنه منفی پشت کردن به قدرت و روی کردن به ملت بود. این اونیست که الان حرف آخر رو میزنه، این اونیست که فرزندان این خاک و این مرز و بوم رو رسونده به جایی که حرفشون و اطلاعاتی امنیتی ها که باید بفهمن، باید در جنگ روانی بفهمن دارن با کی آخه حرف میزنن که بتونن نقشون بکنن، میگن نمیفهمیم حرف اینا رو. حالا در مورد اون ضد انقلاب صحبت کردم که اومدن اون همبستگی اون منشور رو امضا کردن. دیدیم که با وجودی که بعضی از این گروه های کرد میخواستن این انقلاب رو، این جوشش رو که از شهریور الان تو نزدیک به هشتمین پایان هشتمین مایش هستیم رو بدوزن، لگه این کردستان بود که انقلاب کرد. متاسفانه این سهمگیری ها تبدیل میکنه به ضد انقلاب. هموطنان بلوچ ما نذاشتن احزاب و گروه های بلوچ این حرفو بزنن، اگرم زد صداش جایی بازتاب پیدا نکرد. ولی از همین بعضی از این گروه های کرد بودن که رفتن اون همبستگی رو توش نشستن و بغل دست رضای پهلوی نشستن. الان یکی از بازتاباش اینه که هنوز که هنوز همین امروز که روز جمعه است میبینیم که در هموطنان بلوچ ما هنوز دارن ادامه میدن. اونایی که میخواستن این انقلاب رو مصادره بکنن، اون روز اول اومدن، روز که نه روزهای اول اومده بودن میگفتن، هفته های اول اومده بودن میگفتن که این یک انقلاب از کردستان اومده بیرون، ژنجیان آزادی، نمیدونم انقلاب مهسا، اینا رو سعی میکردن با این بازی با لغات به نفع خودشون مصادره کنن. خبر ندارن که یکی از بیشترین مخالفانشون هموطنان ایرانی ما، ایرانیانی هستن که در همون منطقه کردستان زندگی میکنن. یکی از بیشترین مخالفت ها با فدرالیسم، با تجزیه، با جدایی توسط همون هموطنان کرد ما هستش که به صورت دست اول میبینن که این رهبر، به قول خودشون رهبران اون احزاب چه در سر دارن، چی هست، چه به اصطلاح مایه‌ای دارن، چه تینتی دارن، در رفتارشون دیدن. و الان هم متاسفانه میبینیم که از جاهایی که یک کمی ساکت تر هستش در خیابان‌های حقیقی، خیابان‌های مجازی رو عرض نمی‌کنم، همون به اصطلاح سمت غرب کشور ما هست. در نتیجه اگر که یکی از کارهایی که میشه کرد، اگر که بخوایم وضعیتمون عوض بشه، اگر که بخوایم این آتشی که زیر خاکستر بود و اومده بیرون، این پایه‌های آخرین پایه‌های ساختار استبداد و دیکتاتوری هم برچیده بشه، انقلابی موندن، انقلابی بودن و انقلابی شدن و انقلابی ماندن یکی از رمزهای کلیدی است، یکی از راه‌های بسیار بسیار ضروریش که ضروری هستش که بهش فکر بکنیم. خوشحالم که علی‌رغم میلیون‌ها دلار و تمام امکانات که در اختیارشون هست نتونستن انقلاب رو به ضد انقلاب تبلیغ بکنن در ذهنیت مردم. حتی وقتی که بسیاری بسیاری که بعضی از جامعه، اعضای جامعه سیاسی ایران هم انقلاب رو نفی میکردن و هنوزم میکنن، ولی جوانهای ایران، مردم ایران پاش وایسادن و خودشون رو انقلابی میدونن به درستی. و تا وقتی که پشت به قدرت دارن و روی به ملت دارن، تا وقتی که به خود اعتماد دارن، تا وقتی که اعتماد به نفس فردی، جمعی و ملی دارن و در تواناتر شدن اون میکوشن، تا وقتی که این عوامل بهش رسیدگی میشه در ذهن هر کدوم از ما. اول از خودمون باید شروع بکنیم. در ذهن هر کدوم از ما این عوامل بهش فکر میشه، اندیشیده میشه و پرورش داده میشه. تا وقتی که این مسائل هست میتونیم امیدوار باشیم که دیر و زود ممکنه داشته باشه، ولی سوخت و سوز نداره. این تغییر تحول که به براندازی و سقوط فیزیکی این رژیم بیانجامه، هرچه زودتر. دیر و زودیش اونم باز بستگی به ما داره. هرچه تعداد بیشتری از ما مردم انقلابی بشیم، انقلابی باشیم، انقلاب رو در بیابیم، به معنای پشت به قدرت و روی به ملت به خودمون اعتماد بکنیم، زمانی که از الان تا سقوط فیزیکی این رژیم داریم کوتاه‌تر خواهد شد. اگر که برعکس بپذیریم این سرخط‌های بزرگ رو، تیترها و عنوان‌های بزرگ رو که می‌ذارن توی این ویدیو کلیپ‌هایی که پخش می‌کنن، اون مقاله‌های آنچنانی که بعضی‌ها می‌نویسن که آقا 57 شرمنده و پشیمان، 57 شرمنده نیست، پشیمان نیست، مفتخره، مغروره، اگر که تبدیل به ضد انقلاب نشده باشه، اگر که خودش اسباب دست تبدیل شدن انقلاب به ضد انقلاب نشده باشه. ما توانا هستیم، ما میتونیم، به شرطی که به خودمون اعتماد داشته باشیم. از وقتی که به من دادید بسیار بسیار متشکرم.